بسم الله الرحمن الرحیم و به دستگیم عیاده شعبانی مبارک باشه. انشاءالله که انسان سال ظهور حضرت حجت باشه. یه سلام خیلی فرد توارونه ایامه ماهی مبارک رمضان با ایام نوروز انشالله تلیه فتح و ظفر رو برای کل آدم میده که انشالله یه جور دیگه ای خدا رو بپرستیم. بهار قرآن و بهار طبیعت با هم مطابق میشه. خودش شگونی انشالله که قلبمون نورانی بشه به قرآن. یه صلوات به خط فرمون.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. از موضوعتون همونطور که در جریانی بحث برنامه ریزی رو گفتیم، سه تا رکن اصلی داره که یکیش بحث زمان موقعیت بود، یکیش بحث عمر بود. همچنین شمول مختلف و یکی هم بحث خود فعل انسانه. این سه تا رکنه که ما در مورد زمان اگه بخوایم بگیم یه نکته کلیدی مطرح کنیم اینه که خداوند شب قدر رو برای ما قرار داده، نشون میده که زمان میتونه انقدر تفسیر داشته باشه در زندگی، میتونه مثلا وجود شب قدر در زندگی انسان خودش دلالت داره که زمان چقدر مهم. لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماه. یعنی چقدر میتونه ظرفیت سازی کنه، چقدر میشه راجع به این شب قدر کار کرد. خب ما اطلاعاتمون نسبت به شب قدر خیلی زیاد نیست و خوبه که ما بدونیم در حوزه زمان این مقوله‌ای که به نام شب قدر هست که ظرفیت خیر من الف شهر، مانعی عمر میتونه ظرفیت یه شب ایجاد کنه، این چه خصوصیت داره؟ چجوری میتونیم درکش بکنیم؟ از زمان و موقعیت اگه بخوام یه عنصر کلیدی بگیم میتونیم اشاره کنیم به شب قدر، درک شب قدر. و این برامون به عنوان یه مسئله بشه، به عنوان یه نیاز بشه. درسته که هر سال شب قدری داره، یا مثلا نیمه شب رو میگن معادل شب قدر، مثلا شب عید فطر رو میگن شبیه شب قدر، خیلی جا رو میگن شبیه شب قدر. اینا روش یه مقداری حساسیت نشون بدیم، انشاءالله بتونیم از این زمان موقعیت استفاده بکنیم، درک کنیم، زمان موقعیت درک کنیم. در مورد امور و شؤون که جلسه پیش مفصل صحبت کردیم، اگه بخوایم یه مطلب کلیدی بگیم، بحث نماز میتونه به عنوان یه امر اساسی، صلات که میشه خیر العمل، به عنوان خیر العمل. ما یه موقعی در مورد نماز صحبت مفصل داشتیم، هر کار خیری از اون جهت خیر میشه که شبیه به نماز میشه. یعنی نماز مسئله همه کار خیره، مسئله همه اموری هست که به خدا متصل میشن، مسئله همه نماز، مسئله هر کار خیریه. شما تو کار خیر بایستی حتما طهارت داشته باشی، از شرک خالی باشی، بعد حتما خدا رو در نظر بگیری، بعد حتما باید وجه داشته باشه، دلیل داشته باشه، حتما بایستی نیت بکنی برای کار خیر، حتما بایستی وقتی کار خیر رو میکنی بالا بری، بهتره بد بشی، حتما بایستی اطاعت از خدا بکنی، حتما بایستی من نیتت رو ذکر کنم. نه همشون مادر سجده، رکوع، قرائت اینا. پس تو عمر و شعون انسان شعون میشه اون شعن انسان. انسان بایستی شعنش چی باشه؟ همونطور که سوره معارف میگه، میفرماید بایستی مصلی باشه، شأنش بشه مصلی و در صلات دائم بشه و در صلات نسبت به صلاتش حافظ بشه، شأن میشه این. یعنی وقتی میگن شما چیکاره این، میگیم ما مصلی. شما تو دنیا چیکاره این، میگیم ما مصلی. یعنی چیکار میکنیم، میگیم نمازمون دائمی، بر نمازمون دائمی و حفظ کننده نماز. یعنی چی میگیم؟ هر عمل خیری رو دست زننده ای داریم، پیوسته بدون عنایت. شأن میشه مصلی، عمل میشه نماز. پس اگه بخوایم یه دونه کار یا یه دونه شاخص تعیین کنیم توی برنامه ها برای عمر و شعون، اون چیزی که شاخص اصلی قرار میگیره بحث صلات. به همین دلیل تو قرآن هم صلات رو تنها ان فحشای و المقبول کرد، لذکر الله اکبر تو روایات عمود دین نمعرفی میکنه. اما بیایم سراغ فعل انسان. ما راجب اون دوتا محور مطالبی گفتیم، اونطور راجب فعل مطلبی هم رو نگفتیم. هرچند که وقتی ما میگیم زمان و موقعیت یا امور رو جلوی فعل انسان داریم حرف میزنیم، ولی خود انسان افعالش یا اعمالش یا باورش یا علمش مجموعاً در برنامه ریزی خیلی دخیله. هرچقدر که سطح فعلیت خودش رو بالاتر ببره، سطح باورهای خودش رو بالاتر ببره، وزن میده به اینا. در واقع این میشه وزن اعمال و بر اساس همین تعیین میشه، اعتبار اعمال میشه. خیلی مهم میشه این فعل. یعنی تو برنامه ریزی اون چیزی که نسبت در واقع به امور و زمان وزن میده، اعتبار میده، میشه وزنشو برد بالا، اعتبارشو برد بالا، فعل انسانه. خیلی روایت داریم در این زمینه. مثلا میگم که اگر کسی اهل تفکر باشه، اهل عقل ورزی باشه، یک کاری رو بکنه اصلا قابل مقایسه نیست با کسی که بدون تفکر یک کاری رو بکنه. این بردت به اینه، این برش. اگه یک کسی یک کاری رو که میخواد بکنه با تفکر انجام بده، تفکر و ساعت خیرون من عبادت صد این سن یه مرتبه خیلی اینجور اینجا خیرون من الف شهر داشتیم اینجا میگه تفکر و ساعت خیرون من صد این عبادت صد این سن این شبیه همون چیزی که برای این شب قد گفته میشه برای تفکر گفته میشه. هر چقدر که انسان باورهاش رو اعمالش رو افعالش رو مقاصدش رو ارتقا بده به طور طبیعی تو برنامه‌ریزیش اثر داره. فکر کنید شما دارین یک کتابی رو میخونین نیتتون رو ارتقا بدین سهمتون از برداشته از اون کتاب یه دفعه بالا میره. خب این یکی از موضوعاتی که حوزه برنامه ریزی بایستی بهش توجه بشه. پس در حوزه برنامه ریزی بایستی انسان رو خودش کار کنه. حالا اسمشو میذاریم خودسازی، اسمشو میذاریم خودشناسی، اسمشو خودشکوفایی، هر چی میخوایم بذاریم میتونیم بذاریم اسمش هر چی میتونه باشه. اینه که انسان رو خودش رو نفسش چیکار بکنه؟ کار بکنه. حالا بشناسه خودش رو، اختزاعاتش رو بشناسه، بعد ارتقا بده در فیاتای خودش رو، خلوصش رو بیشتر بکنه و همینطوری ساخته بشه، تزکیه کنه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها مربوط میشه به این جریان. چه بسا انسان وقتی روی خودش کار نکنه شب قدر رو هم توش باشه ولی ازش نتونه استفاده کنه، نمازم بخونه ولی نمازش خیلی استفاده نکنه. در واقع اونی که خود ساخته، ساخته شدن،
بتواند در این سه ساحت ارتقا بده کار روی خود بود.
بله روی اون دو تا ساحت.
خب وقت چه یه بار دیگه برنامه‌ریزی دو سه تا شاخص داشت که وقتی شما میگید برنامه‌ریزی خوبه یعنی اینا خوبه. اونا رو یه بار دیگه بید.
اون تنظیم زمان، استفاده از زمانه،
نه بغیر از این دوتا تو خود برنامه‌ریزی آیتم دیگه این نداره،
بحث مدیریت و نظم و چینش و اینا تو خود ذات برنامه ده. یکی نظم چینشه، یکی پیوستگی، استمرار، صبر، انسجامه، اینا تو خود برنامه ریزی.
خب من در واقع اینجا کلامی شاید میخوام شبه برطرف باشه که وقتی شما میگید برنامه ریزید خوبه یعنی دلالت میکنید که زمان موقعیتت خوبه، مرسومونت خوبه یا نه اون چینش و نمیدونم نظم و اون چیزات خوبه.
در واقع شما
برنامه ریزی خوبه میگن چینش خوبه، منظمی، مثلا سر وقتی، این یعنی مثلا برنامه ریزی خوبه.
اون نظم و انسجام و استمرار سه تا رکن داره، یکی رکن زمان داره، یکی رکن امور داره، یکی رکن خود فرد داره. این سه تا رکنه، یعنی روی این سه تا میچرخ. در واقع به واسطه این سه تا برنامه های آدم، اعمال انسان منظم میشه، خودش منسجم میشه، کارش مستمر میشه و به نتیجه میرسه.
پس به عبارت شما کار لغو رو رو نظم انجام دادن بهش تعبیر برنامه‌ریزی
نمی کنیم. نه
این همون تفاوتی میشه که
بله.
در واقع یک فرد عرفی با یک فرد قرآنی.
بله بله، یعنی شما اینجا تو ارکان امورتون اون بحثایی که کردیم مثلا خیلی از امور خارج قرار میگیره. پس بنابراین یه نفری منظم شد در یه سری امور بیهوده، اونا دیگه بهش نمیگیم برنامه‌ریزی، چون این در واقع شرایط تو قبل بال میشه اینجا گفتی در مورد زمان هم همینطور، در مورد میخوام راجبه خود انسان مطرح بکنم.
خب جزارت میکنم استاد، میخوام بینم این یک قرینه قرآنی دم دستی کنم الان چیزی که نظر است که یعنی قرآن بری اینو تحویل میگیره، این کاری که تو میگیره اسمشو مثلا برنامه‌ریزی نمیذاری اصلا.
اصلا تو سوره های مختلفی موضوع با بیان های مختلفی اومده، مثلا ببینید اینکه خداوند میگه که فقط از متقین ما عمل را قبول میکنیم، خب یه دلالت اینطوری داره دیگه. یا مثلا اینکه در قرآن به شدت از کارهای لحن و لغو اعراض داره، این به این سوره مبارکه لقمان، سوره مبارکه نه علی الله قصد و سبیل و منها جائر، اینا بکنم یه دستان داشته باشه. خوب به 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 حاجه آن یه دست شما این تابلو اومد یه نورانی شد. خب یه صلوات خواهد بفرمایید. ما الان چیزی که راجع به انسان مطرح میکنیم مواردیه که در حوزه برنامه ریزی باید دقت بکنه، ما مطلق موضوع انسان رو نمیخوایم مطرح بکنیم. در مورد انسان، هر انسانی باید بدونه که یه فعل داره و یه عمل داره در حوزه برنامه ریزی، و بدونه که همانطور که عمل مورد بازخواست قرار میگیره، ممکن است فعل هم مورد بازخواست قرار بگیره. و اینکه عمل و فعل به چه معناست، عمل یعنی آن چیزی که انسان تولید میکنه و ازش ظاهر میشه و خروجی میده، روش میگه عمل. فعل میگه اون چیزی که در درونش ثبت میشه و وجود داره. مثلا ببینید یه نفری که مکانیکه، این در فعلش مکانیکی هست و در عملش ماشینایی که تعمیر کرده، میگن چند تا ماشین تعمیر کرده، میگن 100 تا ماشین تعمیر کرده ولی مکانیک. پس فعلش میگن، به مکانیک شدنش میگن که تبدیل به صفت میشه، ولی عمل به اون کاری خروجش میگن. مثلا میگن این معلمه، معلم میشه فعل، عمل میشه چی؟ خروجش، یعنی چند تا کلاس داره، چند تا دانش آموز داره. پس هر موقعی عمل گفته میشه، تو برنامه‌ریزی شما با فعل کار داریم و با عمل کار داریم. نمیتونید فقط با عمل کار داشته باشید ولی میتونید فقط با فعل کار داشته باشید. پس این نکته اول، نکات به نظرم نکات مهمیه بایستی در برنامه‌ریزی ما با چی کار داریم؟ با فعل و با عمل. فعل میشه اون توان فعال شده. مجده اشتفایی پر؟
نه خوب پر میمونه.
آها، عمل میشه خروجی ها که ازش صادر شده. در قرآن جزا را متعلق میکنه به عمل، میگه شما به نسبت اعمالتون پاداش میبینید یا شما یا به نسبت اعمالتون جزا میبینید. ولی در سوره مبارکه انفطار میگه که ملائکه افعالتون رو هم مینویسن یک دوم. حالا اینکه بر اساس اون پاداش بدن یا جزا بدن، اون دیگه فعل و یه مقداری وسعت داره و عمل خیلی مهمه برای جذب.
یعنی اگه فعل بعد آدم داشته باشه یعنی یه چیزی رو باید بلد باشه دیگه.
بله.
بعد یعنی یه سری سر آدم نباید بلد باشه داره.
بله.
اون چیزی که نباید بلد باشه رو وقتی بلده چجوری میتونه پاکش کنه دیگه دور اگه فعل رو بنویسن؟
ممکنه یه چیزی رو بلد باشه ولی استفاده نکنه و تا موقعی که عمل نکنه. بعضی ها اعتقاد دارن که اگه فعل بعدی باشه عذاب نداره. خیلی ها اعتقاد دارن
فعل اگه فعل بعد باشه عذاب نداشته باشه ولی بعد دیگه بالاخره.
خب چون عمل به مرحله عمل نمیرسه میگن خدا من میبخشه. یعنی چی؟
یه
فعل دیگه هست که اونو محال کرده. بله.
نوشتنش پس چی؟ چون
محاسبه میشه تو حساب میاد. یعنی اینطور نیست که مورد غفلت واقع بشه. بعضی وقتا هم هست ممکنه بعضی از افعال به ویژه اونایی که شبیه حبه اونو حتما اثر داره و تو در واقع فعل‌های مثبت همشون پاداش داده میشه بدون استثنا. فعل‌های مثبت مثلا میگن حب و علیه حسنتون را تزور محل سیه. خب جزء افعاله بعد خب خیلی اثر داره. در مورد سیه ها یه جورای ارفاق هم قائل شده در مورد فعلش ولی شما گول ارفاقا رو نخورید. چون ممکنه اونجا بریم مثلا یه جور دیگه گفته باید شما با احتیاط عمل کنید. چون بعضی ها روی این موضوع خیلی مصرانه نیستن. میگم فقط اعمال انسانی که پاداش یا جزا داره قبول میپذیریم. میگم افعال اصلا پاداش جزا نداره. نه حتما پاداش داره، حتما پاداش داره ولی ممکنه جزا نداشته باشه. نوعا جزا نداره ولی بعضی از افعال ممکنه داشته باشه به لحاظ این که بعضی فعلا شبیه عمل عمل میکنه. بعد هم دستش نیست نمیدونه بعد از سرش کلا میشه. حالا شما تو برنامه بزنید روی این دو تا برنامه بزنید روی فعلتون و روی عمل. وزن هر عملی وزن هر عملی رو فعلش تعیین کن. وزن هر عملی الان معلوم میشه که فعل چقدر مهمه. اولش آدم میگه فعل مهمه بعد میگه اعتبار اون عمل به فعلش. در واقع وزن هر عملی وزنش یعنی اعتبارش، وزنش یعنی درجه خلوصش، وزنش یعنی تأثیرش در عالم. این ضربت و علیه یومل خنده افضل من عبادت سغلهی. ضربت و علیه وزن عمل، یعنی این که میگه که ضربت و علیه یومل خنده افضل، این درجه خلوصش تأثیرش. و توی این روایت میگه که افضله، یعنی این که تأثیرش از عبادت سغلهین بیشتره. نمیش میگن به فعل آن است، فعل حاکمه بر آن است. به همین دلیل فعل جایی اهمیت پیدا میکنه، حتی بیشتر از عمل هم اهمیت پیدا میکنه چون وزن میده. خب این فعل عبارت است از دانشی که در واقع در پشت عمل وجود داره. یعنی هر کی علمش بیشتر باشه نسبت به اون کاری که انجام میده خب وزن عملش میبره بالا دیگه، طبیعیه دیگه. اون دانشش بیشتر باشه علمش. بعد ایمان یا پذیرشه اون علم و باور، باور هر عمل، باوری که در پشت اون عمل وجود داره. ممکنه یه نفر علم داشته باشه ولی باور نسبت به اون نداشته باشه. حالا یه مثالی تو ذهنتون بیارین، یه مثال خیلی ساده، مثل اردوی راهیان نور. خوبه حاج آقا زیر نمیس بریم اردوی راهیان نور که میخواییم انشالله بریم. چند دوم میخواییم بریم؟ بریم. چند دوم؟
چهارده
هم میخواییم بریم. خب حالا کسایی که میخواد اردو برن، یه علمی دارن که میخواد یه اردو برن، از چی میخواد بریم؟ خصوصیت این اردو چیه؟ کجا میخواد بریم؟ از چی اصلا یه عمل میخواد انجام بدی؟ دانشیه که نسبت به این پیدا میکن که هرچقدر در مورد این سفر اطلاعی بیشتر و بهتری داشته باشن، اون عمل رو چیکار میکنه؟ سنگین وزن‌تر میکنه، تا اینکه مثلا یه کاری رو بخوان باری به هر جهت انجام بده. علم پیدا میکنیم، میگه مثلا اونجا محل ملاقات با شهیدانه، نمیدونم روح شهده اونجا هست، هرچقدر این رو بپذیریدش. حالا بعضی برای بعضی از عملشون خواب میبینن، همه جزء این باور هست، وزن باورشون رو قوی میکنن. این بعضی ها لحظه شماری میکنن که استند بشه این اردو رو برن، دلیل تأثیراتی که تو زندگیشون دیدن، احساس میکنن که خیلی میتونه قفلتاشون رو برطرف کنه، پذیرش داره. پس باور جنبه چی داره؟ جنبه اعتماد داره، اطمینان داره. من مطمئنم یه اتفاق خوبی بعد این اردو برام میفته. پس میشه چی؟ فعل میشه اون باور. هر چقدر این باوره سطحش بره بالا، وزن عمل رو چیکار میکنه؟ ارتقا میده. خب از این به بعد یه سری چیزای ریزه میده به وجود میاد، یه سری چیزای دروش، مثلا درشتش دسته. هر چقدر که حالا بگیم قصد و نیت، قصد یعنی در واقع اون دلیلی که برای اون عمل انجام شه، طرف برای چی میخواد به یه مقصدی برسه دیگه و نهایت مقصد فرد رو درست میکنه. برای چی؟ برای چه هر کاری که بعدش میتونید ارزیابی کنید که بهش رسیدید یا نه. هر چقدر این تقویت بشه اون فعل رو تقویت میکنه. خب اینا اصلشه. پس یکی شد علم، یک شد ایمان، یک شد قصد، دیگه چی هست؟ این دیگه اینا که میگم لابلای اینا قرار میگیره، خیلی هم مهم میشه. پس چی شد؟ برای هر کاری شما احتیاج به دانش دارید، شما به باور و به قصد. این سه تا در راستای همه هم دیگر هم تربیت میکنن و هر چقدر که ارتقا پیدا بکنه مستقیما رو عمل اثر میگذاره. یعنی اینجوری میشه که اگه یه نفری مثلا در نظر نگیره که این اردو رو برای چی داره میره، ممکنه ناغافل یه تأثیراتی روش بگذاره به صورت ناخودآگاه ولی قابل محاسبه نیست. ولی اگه کسی کاملا در نظر بگیره که من دارم من تو این سه روز این اتفاق برام بیفته، این کارو بکنم به صورت جزئی و تفصیلی، احتمال اینکه اون برش رقم بخوره وجود داره. حالا شما که میرید اردوی راهیان رو بعد چی دارید میرید حاج آقا؟ این علامه این علامه میشه شما میرید اونجا که واقعیت های جنگ را افراد ببینن. یه کارایی نشد رو بفهمیم که میتونیم ما میتونیم انجام یه دیارت شهدا میبینیم که روحیه شهادت در شما احیا بشه. یکی هم اطاعت ولی خیلی خوب این ستا. حالا شما فکر کنید همین ستا رو تربیتش کن، هم خود این ستا رو تربیت کنی همین که اضافهش کن. مثلا بگیم سه روز یا چهار روز من به این قصد میرم که یه خلوتی داشته باشم، یه سه روز یا چهار روز میرم که یه ارزیابی نسبت به عمل کرده سالانه خودم داشته باشه. میشه قصد رو زیاد کرد؟ بله. میشه قصد رو در واقع عمیقش کرد؟ بله. مثلا میشه همین روحیه شهادت رو تربیت کرد؟ بله. هر چقدر بتونیم اون قصد رو از قبلش کار کنیم و عمل تربیت میشه. حالا هر فعلی حتما احتیاج به رغبت داره. لیلة الرغایب شنیدی؟ هر فعلی به اون سه تا رو تو ذهنتون داشته باشیم میشه اصل، ولی اینا یه خود جزئی تره. رغبت که بهش میگیم میل هرچقدر انسان خودش رو بیشتر بتونه اون کار رو بیشتر به خودش سازگار کنه، یعنی احساس کنه که در راستاشه و مال اون کار شدنی تره براش لازم تره، میلش رو تربیت کنه. تربیت می البته به شرط این که این آفل با محوریت حق باشه، به دلیل این که در راه خداست رقبتش رو زیاد کنه، نه همینطوری رقبتش رو زیاد کنه. با رقبت بیشتری بره. نشانه رقبت چیه؟ اینه که تو ثبت نام مثلا زودتر ثبت نام کن، نداره بر روز آخر. اگه جاش نشد چونه بزنه برای این که ببرندش. اگه خب نشد دیگه، ما جا نداشتن ما نرفتیم، اینطور نباشه چونه بزنه. اصلا خیلی وقتا بعضی کار رو آدم باید چونه بزنه، اصلا قشنگیش به چونه زدنش، احساس کنه که این چقدر این جالبه با احساس من بره. بعد شرایط سختی گذاشتن، مثلا مادم مسابقه گذاشتن، گفتن تعدادون 100 نفر میخواد ببریم، شما 500 نفریم تو مسابقه شرکت کن. حالا خواستم ببرم، مثلا ما افتخار میدیم بریم اونجا، برای اونا افتخاریه که ما جزشون باشیم. این اینا ماله چیه؟ ماله رغبته. رغبت نشون دادن میل و به رخ کشیدن میل. و یکی از افتخارات همین جنگ تحمیلی ما این بود که یه تعداد زیادی از رزمندگان سنشون از سن قانونی کمتر بود، مثلا 15 ساله می‌بردن، 16 ساله می‌بردن، این 15 سالش بود، 14 سالش بود، این وای می‌ساد تا ببرندش. یادمه اولین باری که من ازدواج می‌شدم دوست داشتیم، گفتن نمیشه تو بری، گفت من نمیشه، نمیفهمم، میشینم اینجا تا من ببرید. گفتم ببین تو سنت قانونی، گفت ببین من سن قانونی قانونیه نمیدونم، من باید برم. خیلی جدی بعد اینجا میشینم من ببرید، یا اینکه یه کسی یا یه پلیسی چیزی خبر کنیم من رو اینجا ببرید، من همطور خودم نمیشون بند خدا آخرش مجبور شدم سوار اتوبوس خودم ببرم. حالا بعضی ها میرفتن تو شناسنامه هاشون دست میبردن، بعضی ها اصرار های اینطوری که خیلی بودن تو جبه خیلی بودن که اینطوری، بعضی هاشون که دیگه شجاع فرد این حرف ها بودن خودشون مستقیم از سوار اتوبوس شدن میرفتن اونجا. این رغبت ارزش داره. بعضی ها برای این رغبت خیلی وجهی قائل نیستن، ولی اینکه مثلا شما میخوای نماز صبحتون سر موقع باشه، ساعت کوک کنین، نمیدونم یه سری کارهایی بکنین که حتما این اتفاق بشه، نشون دهنده چیز رغبت هست.
مثلا تو توجه به تفکیک ریشه میل و رغبت تو قرآن تفاوت جزئی کنین که تو هست؟
رغبت خیلی، میل خیلی عمومی تره، یعنی آره، ولی میل ما تو قرآن به این معنا که نداریم، حالت های مختلف رو داریم. میلش به معنی مایل شدنه، میلی که میگین یعنی آمدنه به جانه، میلی که ما میگیم همین چیزیه که میفهمیم، یعنی گرایش پیدا کردن. یه خود میل قرآنی با این میلی که ما میگیم فاصله داره. آره یه کمی
وقت رغبت چی؟
رغبت میشه
قرآنیشو
یه کاری رو به سادگی و آسونی انجام دادن، یا یه کاری رو برای انجام شدنش یه اصراری توش داشتن، یعنی صرف هم فقط این مایل بودنه نیست، اینکه خودش رو فرد در معرض اون کار قرار میده.
شوق
اون حالت اشتیاق فرد، ما نوعاً اشتیاق با رغبت یکی میگیریم، در صورتی که شوق یه چیز دیگه است. در واقع شبیه این سماجتایی که آدم داره، بله. حالا مثالش اینه که شما شب میخوابین، برای اینکه صبح بیدار شین حتما ساعت رو کوک میکنین. شما خیلی مثلا به این معنا میل اینطوری ندارین که ساعت رو کوک بکنین، ولی چون میخوای اون کار انجام بشه یه کار رو انجام میدین، به این نامی گرد فمن رغبه عن سنتی، یعنی کسی که خودش رو دور میکنه، یعنی یه کاری میکنه اون درش صدق نکنه، اتفاق نه، مثلا بی خیال خیلی میکنه تا این اتفاق بیفته. چی؟ بله بله، اینا دیگه همشون زیل توجه نفسانی، یعنی الان کلن وقتی راجع به فعل صحبت میکنیم یه رو توجه نفسانی، وقتی میگیم فعل یعنی فرد نسبت به این موضوع فعاله، یعنی به فعلیت رسیده، توانش فعال شد، ساختار ادراکی رو نمیخوایم صحبت کنیم، ساختار توجهی رو داریم.
رغبت به کجا میکشه؟
رغبت به اون کشش و گرایشی که
بعدش مرحله بعدش چی میشه؟ مثلا خیلی نسبت به یه چیزی خیلی رغبت داشته باشه چی میشه؟ اون وقت
تبدیل به اراده میشه. رغبت و دعا و اراده و اراده ستایه، از رغبت شروع میشه به خواستن، منجر میشه تبدیل به اراده میشه.
ارزش
عزم بعد استمرارش میشه عزم. یعنی اول رغبت، بعد طلبه، بعد اراده، بعد استمراره. اینو بهش میگن عزم. تقویت شدنه اینو بهش میگن عزم. نه همه شون زیده توجه نفتن. بله اصلا اینو ببینی ما فقط داریم راجبه چی داریم صحبت میکنیم؟ راجبه فعل داریم صحبت میکنیم. بله بعد اینا وزن میدن به چی؟ به عمل. خیلی این رغبت چیز عجیبیه. یه در واقع شروع کننده است که تو با طلب تقویت میشه، تو اراده خودش نشون میده. یعنی شما یه چراغیه که اینجا روشن میشه، روشن شدنه یه نوره. توی طلب اون نور کاملا نور افشانی میکنه، تو اراده کاملا به جریان میفته. اراده از همین روده، رود شبیه همین رود هم هست، جریان. طلب رو بهش میگن دعا، خواستنه، یه خواستنی که حالت قطعی پیدا کرده. با دعاهای ما یه مقداری فرق میکنه. دعاهای ما شد شد نشد نشده، ولی این دعا یعنی روش قطعیت داره که بشه.
مثال مثلا قطعی این دعای شکلی رو میشه بزنی؟
دعا دیدین دیگه، بعضی از بچه هاتون رو میگین که تو سنت نمیخوره که بیایید اردو، میگه که چه کار کنم که من سنم بخوره. میگیم که خب ببین شرایطی گذاشتیم برای اردو، شما سنت نمیخوره. میگه خب شما نمیتونین شرایطشو تغییر بدین. میگیم که خب نه نمیشه، با شرایطشو نمیتونی تغییر بدی. خب شما ببینید تا اینجاش رغبت، تا اینجاش رغبت، این طرف میل داره که بیاد اینجا. حالا کجا از کجاش میشه دعا؟ میگه خب شما کجا تشریف میبریم؟ مثلا میگیم ما میریم تو دو کوهه، اونجا محل استقرار داریم؟ یاره محل استقرار داریم. شما من نمیتونم تو اتوبوستون بیام، درسته؟ ولی اگه بیام اونجا که میتونم تو با شما باشم. دیگه که خب اگه تا اونجا اومده بیای، در حال تو ما هم نخواهیم بقیه راج میدن اونجا، هرکی هرکیه میره اونجا میخواهی دیگه. که خیلی خوب از سلام نمیش میگن چی؟ طلب میخواد، واقعا میخواد. میگن خواستن توانستنه. بعد تو ذهنش میاره که خب من باید پس برم بلیت بگیرم، یه پول اینقدی میخوام. اینا میشه خواست، کاملا تفصیل جزئی. اینقدر پول میخوام، بایستی پول برگشتم لابد داشته باشم، اینقدر پول برگشت. تو راه هم یه خوراکی اینطوری، بعد هم اجازه پدر مادر هم که دیگه حالا
اجازه میبرم باشه.
میگه اصلا ببینی اصلا کسی به این حد طلب برسه، شما میگی میبری میشه اصلا چرا؟ اصلا بقیه رو میبری، فقط هم یه دونه رو میبری. همه هستی همینطور، همه کائنات همینطور. خیلی چیزا که ما بهش نرسیدیم میخواستی که نخواستی، میخواستی میشود. من نمیخوام راجبه خیلی راجبه طلب حرف بزنم، چون یعنی آقا مثلا من فلان اتفاق برام نیفتاده یا یعنی نخواستم تا بود. خواسته خدا با خواسته انسان در طول هم قرار میگیره و خداوند دعای انسان اعتبار قائل شده. مثلا میخواد ببینه این دعا چجوری فعال میشه، یعنی اینا وقتی دورش میکنه بازم میاد به این اعتبار میده. ما خیلی چیزا رو که بیرون اون میکردن خب دیگه ببخشیم دیگه ما رو نخواستن دیگه خدا حافظ کاری نداریم خدا حافظ، حالا نگو دورمون کرده بودن که این طلب فعال بشه.
آره
ولی ما نوعا به اون مرز نرسیم، چون طلب فعال بشه بعد یه موقعی آدم میفهمه که خودش میفهمه. من نوجوان که بودم پس میگرفتم برم مشهد درس بخونم، خیلی امام رضا دوست داشتم برم اونجا پیششون درس بخونم. خلاصه با هزار زحمت خانواده رو راضی کردی، خیلی خیلی طول کشید یه فرایندی و برمانی کار کردی. بیچاره با اون مامان ما چی کشتن دست ما توفتیم نمابه درس بخور ببریم اونجا و خیلی هم خوبه شما نگران نباشی، یعنی ما میاییم و بگیم هم بشده دیگه هم جز پشت هر وقت خواهد دادم دیگران متواهد کنه همین پشت میشه، وقتی خواهد نره میگه خیلی تو خیلی راهه خیلی نمیشه اصلا. خودی شما میگی مرزش کجاست؟ خلاصه ما بس به دو جور کردیم و رفتیم و خب من اصلا نمیدونستم که حوزه آبای ثبت نام داشته باشه، یه موبه این ثبت نام داره، یعنی همینجور رفت وسط سال بود رفتم آن نه سبت نامه تمام شد این موضوع فهمیدیم وسط کار که این باید یه زمان سبت نامه اینو دارم. خیلی مادره ما نسبت به این کارمون رضایت قلبی نداشت، ولی البته من رضایتش جلب کرده بود از برخوردهایی که این حوزه های مختلف با من کردم. من فهمیدم که رضایتی در بودنم اونجا نیست، بعد به طور قطع فهمیدم، نه اینکه شک کردم، یعنی اگه بگم یه جایی فقط یه جا یه ندایی یا یه چیزی از غیب شنیدم که پاش برو خونتون، اونم به شکل چیز شکل واضح خیلی نسبتا خشن و طرد کننده، یعنی چجوری باید نشون بدیم که پاشی برو خونتون اونجا بود. حتی یه جای دیگه هم یه چیز دیگه هم همین شبیه همین شنیدم دیگه واقعا احساس کردم که بایستی در این عالم از نظر عقلی هیچ راه حلی هم نداشتم که باشم، مثلا نمیتونستم خب جا هیچ جایی قبول هم نکرد دیگه باید برمیگشتم. اینو در حد طلب رسید، یعنیش میگیم طلب، یعنی طلب همیشه هم راه با چیه؟ اقدام های فعالانه است نه اقدام های منفعلانه و ایجاد شرایط انجام اون عمل. ما نوعا در افعالمون طلب هامون ضعیفه و این چند تا دلیل داره. یکی این که احساس میکنیم که ما نبایستی خیلی طلب خیلی قوی نسبت به کاری داشته باشیم، کاری اگه شد نشد خب نشد دیگه، حالا نباید اینقدر تو زندگیش اصرار داشته باشیم. ممکنه خیلی ها تو از خود من هم شنیده باشیم، یعنی میگم تو این کارو میخوای بکنی، این شد شد بکن، نشدم نکن دیگه، ولش کن. ولی در واقع قاعده یه طلب این نیست، قاعده طلب یه سماجتی میخواد و یه جدیتی میخواد. اینو من تو جبه خیلی دیدم. آخرش باید طلب فعال بشه. آره طلب فعال بشه ولو در برخی از اعمال، نه در همش. مثل اینکه شما میخواید یه مسجدی رو فعال کنید، بیرونتون میکنم، خب پنجره هست بتونی از داخل پنجره بیای تو، لباس مبدل میتونی بپوشی، نمیدونم موهاتو بزن، کچل کن، دفعه بعد کچل بیا، نه سر یه مدتی صرف این که بیرونت کردن که نباید بری بیرون، که بایستی یه خود نشون بدی که این کار رو روش جدیت داری. بعد شما واقعا بین افرادی که دور و برتون میشناسین، اون کسایی که طلب قوی دارن خیلی براتون خواستنی هم و بهشون اعتماد میکنید و کسی طلب قوی نداشته باشه، اطمینان ندارید کار رو بهش واگذار کنید. چرا؟ چون آقا من چکو میدم به بانک ترتیب بود، نمیدونم بانک گفتن شلوغه، خب میرفتی بانک اون طرف، خب باید این بانک میرفت، خب باید یه خوده میشد، خب نمیشد بشنم کار داشت، اینقدر بهانه برای انجام نردن کار وجود داره. اینا عادت کردنه به انجام دادنه کارها به سادگی اینا ما رو چی کرده؟ خیلی سستمون کرده، خیلی قوی نیستی، آدم های پولادینی نیستی، در مسیر حق نمیشه رومون حساب کرد. به ما نمیتونم یه شهر رو بدم که اداره کنیم. چرا؟ چون همه مخالفن، از خانوادمون مخالفن تا خودمون افراد. خب این رو باید موافقتشون رو جلب کنیم یکی یکی، از پدر مادر، از اون ترها به طور طبیعی شکست میخوره، باید مقاومت کنیم، ولی نمیشه هیچ کاری نمیشه کرد. بله بله، اصلا این آدم ها اگه شما یه جایی باشن سطح توقع جامعه رو عوض میکنن، آدم های پولادینی، چون اینا شبیه دیگر رو عمل نمی کنن، آره اصلا ساختار رو عوض میکنن، سطح توقع آدم رو عوض میکنن، میگن اگه کارینه، اگه آدمینه، پس ما چی هست؟ خب اول سعی کنیم رغبتمون فعال بشه. ما میخواییم رغبت فعال نشده طلب فعال بشه، نمیشه. ما میخواییم تو طلب فعال نشده اراده فعال بشه، نمیشه. باید اول رغبت فعال بشه. رغبت چجوری فعال میشه؟ شما باید خودتون رو یک کاری بکنید که نسبت به اون کاری که میخواییم بکنی میل پیدا کنید، براتون جذاب بشه، جذابیت کار رو ببرید بالا. اهمیت کار رو برای خودتون ببرید بالا. اهمیت کار یعنی این که بدونید اگه این کار انجام ندین چه تبعاتی براتون داره. این امان رغبت. تو رغبتون نیستی با خودتون این کار داشته باشید. خیلی با تفکر فعال میشه. اینجا حوزه تفکر. در رغبت تفکر که از مؤلفه های ادراکه خیلی حضور داره. اصلا آقا بالا سره فعله. و این خیلی جذابه. تفکر نوعا سازه ادراکی داره. ولی اینجا کاملا چی میشه؟ کاملا میاد در لایه فعل، شروع میکنه به اعمال نظر کردن، همینطوری تربی میکنه، تربی یعنی آمد و شد میکنه. یه کاری برای چی بکنم؟ شما میگی که این کتاب من باید بخونم، برای چی باید بخونی؟ خب کتاب خوبیه، این کتاب خوبیه به درد نمیخوره، باید بگی بگی اگه اینا نخونم چه بلایی سرم میاد. هر چقدر بتونید اهمیت این کار رو برای خودتون پررنگ تر کنید، شما میگی خب این کاری واقعا اهمیت نداره. خب بعد از تو میپرسن و من چی میخواد اون کار انجام بدی؟ عزیز دلم خب شاید یه بچی از آدم توش باشه، شاید بچی از جمعگیری باشه. دوستان دارم بیان راهیانه نور، خب من نرم جا میمونم، این دلیل کافی نیست. دوستان بیان منم برم، دوستان نرن منم نمیرم. این الان تو همین جا این شروع میکنه چی؟ چشمک زدن. این دلیل کافی نیست، یعنی کافیه فقط دوستاتون یه جمعی باشن انصراف بدن. خب شما انصراف بدین دیگه، خیلی اینطوری هم دیگه گرده ای میان، پس مردم نسبت به اون کار هنون توجیه نشدن. شما آدم باید خوش بگذره بهش. آها آله، پس جذابیت کار باید بره بالا، بیا تو بالا. خب فلان یا که نمیرن که جذاب دیگه نیست. خب راست میگه، ولی ببین بیس سالی ها میرن، ببین که سایی دیگه هستن، اگه مهم نبین میتونی اونو تعمیل کنی. ببین این کار هاییه که ما باید تو رغبت انجام بدیم. رغبت ایجاد شدن نیست و به وسیله تفکر فعال میشه و نوعا ما روی رغبت نسبت به کارهامون خیلی چیز نیستیم، سعی نمی کنیم که رغبتمون رو فعال کنیم. به نوعی ما لیلت رو روایت نداریم تو زندگیمون. کسی بخواد لیلت رو قد داشته باشه باید لیلت رو روایت داشته باشه، یعنی باید بتونه چی کار کنه؟ رغبت‌هاش رو مدیریت کن، رغبت‌هاش رو ارزیابی کن، رغبت‌هاش رو ببره بالا، جذابیت کار رو ببره بالا و برش کار شگفت‌انگیز باشه. من نمیگم آدم مرتب از خودش شگفت زده باشه، ولی از کار، از اینکه خدا این همه لطف رو کرده این کار رو پیش پای او گذاشته. بعضی وقت باید بشینه فکر کنه. الان شما فکر کنید میخواهیم بریم، من رو مثال میدانم به خاطر که این موضوع فقط با مثال حل میشه چون خیلی لب به لبه. من فکر میکنم یه نوجوانه 16 سالم به من گفتن بیا ارد یه راهیانه نور. خودم میگم که خب من برای چی باید برم؟ میگه خیلی ارد باید دیگه آدم میره، کافیه وقت من فکر کنم اگه من در یک کشور اروپایی بودم یک کشور دیگری بودم همچین موقعیتی برام فراهم نمیشد که بپاشم با یه گروهی برم یه سرزمینی که میگن یه جنگی بوده یه جریانی بوده. اگه من الان آمریکایی بودم به من میگفتن یه جایی تو ایران هست یه جنگ 8 ساله، من دارم چیکار کنم؟ به خودم میقبولونم که این کار خوبیه، خودم مقایسه میکنم، میگذارم در اروپا در آمریکا یکی از این پاپیونا هم یا کرواتا هم میزنم تو یکی از این مدرسه های آمریکایی میگن شما یه ویزا گرفتیم ایران اردوی راهی میمور. شما میدونید تو اردوی راهیان نور از همون موقعی که میگن اینجا اندیمش که 3 روز با اتوبوس دور تا دور رو میگردید، تازه میگن خیلی از خود تو نمیتونستید بتونش یه اجازه دیگه باید اجازه ببینید آدم در یه زمانی 8-20 درصد ببینید تازه اینجا تمام مسلح بوده و تمام موانع داشته و تمام یا موانع طبیعی داشته یا موانع طبیعی درست کردن مثل آب انداختن یا تبدیل به سیمای خال داره کذا و کذا کردن که خیلی هاش الان به رفته اصلا قابل رویت نیست. حالا شما فکر کنید به شما گفتن شما در واقع یه جایی تو ایرانه 8 سال جنگ بوده میخوان تجربه یه جنگی که 8 سال طول کشته رو میخوان ببینید فقط ببینید و تعریف کنن نقشه هاشو براتون میگن. این جذابیت کار رو بود بالا تا یه حدودی بالا بردن انگیزه برانگیختن که بحث این به آسه اصد که میگن از همینجا شروع میشه. این با تفکر فقط میشه و البته تفکرش هم تفکر اجتماعی هم میتونه اثر داشته باشه مثل سخنرانی هایی که میکنیم مطلب هایی که مینویسیم کلیپ هایی که درست میکنیم اینا همشون چیه؟ رغبت تولید میکنه. خب که رغبت به طلب میرسه وقتی که فرد طوری به این کار میل پیدا کنه که تمام شرایطش رو مهیا کنه. دعا یعنی مهیا کننده شرایط همه شرایط اون کار
رغبت بره بالا خودش طلب میشه.
بله بله
یه کاری باید کرد.
نه رغبت که خودش بره بالا میشه دعا. یعنی اینا مثل این که یه پیوستگی دارن از اون موقعی که اون چراغ روشن میشه مثل صبح میمونه. ببینید وقتی سپیده دم میزنه نور یه جایی روشن میشه یه اوی میشه صبح همه جا روشن میکنه دیگه اونجا میشه اراده. اراده اون جاییه که دیگه کامل به جریان افتاده. مثل اینکه شما ماشینی خراب شده دارین هولش میدین میدازیدش هول میدین تا این استارت بخوره یه مرتبه روشن میشه. همه اینا توی راستا. پس ما دعا رو به چی میگیم؟ مهیا کردن شرایط انجام اون کار. ببینید دعا مثلا ثبت نامه، جور کردن پول، رضایت نامه گرفتن، نمیدونم مهیا کردن کارهای قبلشه، همه اینا رو بهش میگن طلب. پس آقا پس ما دعا رو یه چیز دیگه فهمیده بودیم. دعا رو فکر کردیم همین که از خدا بخواهیم میشه دعا. نه اسمش دعا نیست. چون که شما از خدا میخواهیم اون اظهار نیازتون به خداست. مثلا نداره یا مثلا سؤاله اللهم اینی اسألک سؤال. دعا توش فراهمسازیه اقدامات اقدامات قبل عمل. به همین دلیل که حضرت میگن من طلب شیئاً نالم. هر کسی به یه چیزی رو طلب کنه به اون میرسه او بعد لاغت به بعدش میرسه. اراده میشه به جریان افتادن. خب حالا عزم چی میشه؟ عزم میشه انسان وقتی که طلب میکنه و ارادش فعال میشه الزاماً به خواسته هاش نمیرسه. بن‌بست ایجاد میشه یا نه یا بن‌بسته یا کاریه که تدریج بهش میخوره تا به نتیجه برسه. یا به بنبست میخوره بره برگرده دو مرتبه یه راه دیگه بره، یا اینه که نه کار مرحله بندی داره. مثلا شما تا 10 تا 10 تا اون کار انجام ندیم، مثلا 10 تا راهی ها رو نور ندیم، به نتیجه نمیرسیم. اینی که چرخه اون عمل کامل بشه تا تعاویش میگن نه. ببین شما یک کاری رو میخوای بکنی، ارادم کردی، طلبم کردی، فکر کنی مثلا اتوبوسم راه افتاده یا یکی از اتوبوس خراب میشه، چیکار میکنی؟ یه راه داری که بگیم خب میریم خونمون، یا داری که بلا فاصله یه تلفن بزنی یه اتوبوس دیگه 3 ساعت 4 ساعت دیگه بمونی، یه اتوبوس دیگه جور کنی بر نگردی. تو بهش میگه بن‌بست بوده، دو مرتبه برگشتی، یه موقعی نه از بیان این. شما به هر حال وقتی اردو میری تا 5 تا اردوی راهیان نور نری توی این زمینه دوزارید نمیفته، یا 2 تا یا 1 یا 3 تا باید چرخش تکیم بشه. یه دونه شو رفتی دوم شده، دوم شو رفتی سوم شده. خیلی عرض مهمه. عرض یعنی استمرار تا رسیدن به فعلیت تا. اون به این دلیلی که اون بهشت مثالی در واقع این چرخش کامل نمون، فقط در عالم دنیا اتفاق میفته، از در بهشت مثالی اتفاق بهشت، یعنی در واقع در بهشت مثالی اینطوریه که وقتی آدم ناکام میشه، ناکام میشه دیگه، دیگه احساس نمیکنه که میتونه برگرده. دنیا چون داره تزاهمه میتونه چیکار کنه؟ تزاهم بزنه دو مرتبه برد. اون به دلیل خود وجود مقدس حضرت آدم نبود، به دلیل موقعیت اون بهشت مثالی بود که در مجد. درسته که تو آیه نسبت میده عرض نداشتن به حضرت آدم، ولی آدم به خودش فهمیده باشه که عرض در یه جاییه که داره تزاهمه. بله در نجد رو از، یعنی اصلا امکانه از بر از روی صبر میشنه. صبر معنی استمراره تا برستن به نتیجه. از یعنی صبری که دکارگیریه، صبری که به نتیجه میرسه. ما نوعا توی صبر یعنی پایداری برای رسیدن به نتیجه، عرض یعنی مقابله با عوامل ناپایدار کننده برای تحقق صبر. ببینید صبر میشه پایداری تا رسیدن به نتیجه، عرض میشه مقابله با عوامل ناپایدار کننده برای تحقق قطعی صبر. در واقع تو از انسان رتبه میگیره، جایزه میگیره. جایزه هاشو تو کجا میگیره؟ تو از مدالایی که میذارن یا سردوشی میذارن، سردوشی ها رو کجا میذارن؟ رو عرض میذارن. بله. و قدرت انسان و به رخ کشیدن قدرت انسان در نزد ملائکه به واسطه چیه؟ واسطه عرض. همین دلیل انبیاء خاص رو بهشون میگن اولون عرض من الرسول، یعنی اونا به رخ کشته میشه که اولو العزم میشن اون انبیایی که خواستن میشن اولو العزم. انسان به واسطه عزمش فعال میشه. یعنی در واقع میره بالا و قرب پیدا میکنه. سرداری هر انسانی در عرصه‌هایی که داره وابسته به فعال شدن عرض میشه. هر کسی در هر کاری به عرض رسید سردار اون عرصه است، رهبر اون عرصه است. رهبری مقوله‌ای نیست که کسی به صورت قرار دادی بگن این آقا رهبره. قرار دادی نیست، تکفی نیست، تکفی نیست رهبری، به عزم. این چیزی که من دارم میگم، یعنی دارم میگم فلسفه مباهاته، مباهاتی که خداوند برای انسان میکنه این داستانه. یعنی شما اینو بردارین دیگه انسان یه چیزی برای مباهات کردن نداره. و حالا جالبش اینه که تمام شرایط زندگی ما طوری فراهم شده که اینا فعال بشه. ما اینا رو همه را بد میدونیم. فکر میکنیم خدایا چرا دنیا اینجوریه، چرا هر کاری میخوایم بکنیم نمیشه، چرا اصلا چجوریه، چرا خوابمون میاد، میخوایم یه کاری بکنیم کسل میشیم، خب چرا آخه اینجوریه؟ خب دلیلش اینه که با این قوه ها در انسان فعال بشه دیگه، تا بشه انسان، با این فعلیت اتفاق بیفته. هر چقدر این چرخه تقویت بشه، خلوص عمل را، درجه عمل را، درجه عمل یعنی اون اتفاقی که خروجی انسانه، چقدر میتونه او رو به قرب برسونه و چقدر میتونه اثر در هستی داشته باشه. الان شما نگاه کنید، اسم حسین فهمیده تو ذهنهای شما خیلی آشناست، یه عمل انجام بود. حسین فهمیده از این شهداییه که برای نبود تو جبه باشه، چون سنش خیلی اقتضایی به نداشت، یعنی میتونه سهها دلیل بیاره که من سنم به سن جبه رفتن نمیخوره و واقعا همینطور بود. ولی به وجهی نگاه کرد که باید تو جبه باشه و اصرار که بود، تمام شرایطش هم برای خودش مهیا کرد. یه مرتبه مواجه شد با دشمن و دید که راه مقابله با دشمن اون چیزی که تو دستش اینه و تمام اون ارادش رو خرج کرد برای مقابله با عوامل ناپایداری. عزم خودش رو نشون داد در مقابله با دشمن، او تبدیل شد به یه عنصر باقی در آدم. تا دنیا دنیاست اسم حسین فهمیده همه جاست. حالا اگه زنده می بود ممکن بود کسی بود 50-60 سال داشت، توی یکی جاها می بود، بعدش هم از دنیا می رفت، هیچ اتفاقی هم نمی افتاد. و الان تبدیل شده به یه نماد، یه نماد مجاهده. به شما تبدیل شده، یه نفر تبدیل به اسم شده، شبیه به اسم الله شد. یعنی شما اسمش اثر داره، یعنی جز یه رکنی از ارکان هستی شد. فقط اینی حسین فهمیده اینجوری نیه، حسین فهمیده توش کار فرهنگی میکنه، اسمش که میاد تأثیر میذاره، قلبا رو به خدا نزدیک میکنه. یه عمل انجام داد، یه عمل مقابل دشمنی داد، همین جونش رو گذاشت بستن، تموم شد. نه همین نبوده، پشت داشته، پشتش بوده، وزن عملش خیلی بالا بوده. یه مرتبه عمل رفت کجا قرار گرفت؟ بغل اسماء خدا شد، کلمت الله. حسین فهمیده کلمه خداست، درسته؟ و خیلی از این شهدایی که ما داریم که این به کلمت الله شده، یعنی در واقع اینا اسمشون کار میکنه، اصلا وجودشون کار میکنه. حالا بعضی ها میفهمن، بعضی ها نمیفهمن. ممکنه بعدها یه گروهی بفهمن که حسین فهمیده اگر بهش توسل بشه این قفلا رو باز میکنه. الان کسی نفهمیده، ولی یه روزی میفهمن. مثل الان مسئله شهید هادی، خدا میدونه این شهید هادی چقدر آدم رو احیا کرده، که اگه زنده بود و صد تا مثل خودش بود نمیتونست اینقدر انسان ها رو احیا کن. این تبدیل شده یه کلمه. چرا؟ وقتی نگاه میکنی میبینید پشتش میتونست نره جبهه، اتفاقا خیلی انگیزه هایی وجود داشت که نره، ولی نشست به خودش فکر کرد، سنگ باشه با کرد، خودشو متقاعد کرد، رغبتشو خوب چاق کرد، آتیش رغبتو خیلی خوب فعال کرد، به طلب رسید، طلبش رو به منصه ظهور رسوند، اقداماتو کرد تا اراده شد، شد به کلمه الله. و اینم فقط مربوط به شهید هادی و مربوط به شهید فهمیده نیست، هر انسانی، چون خدا من وجودش لایتناهیه، اگه هزاران کلمه الله داشته باشه تنگ نمیشه آدم. بعضی ها فکر میکنن اگه همه مثلا کلمت الله بشن چه اتفاق میفته، همه رهبر بشن چه اتفاق میفته؟ آدم خیلی بزرگ داره، اینقدر کوچیک نیست، خدا خیلی بزرگی، الله اکبر نیست، یعنی هم دیگه. خب کلمت الله وقتی میشه که شما میتونید اون رو صرفش کنید، در جاهای مختلف استفاده بکنید، بعضی وقتا به شکل فعل، بعضی وقتا به شکل اسم، بعضی وقتا به شکل حرف. مثلا وجود حرفی بهش بدین، وجود اسمی بهش بدین، وجود قابلیت تصریف و اثرگذاری پیدا میکنه در حرکت های اجتماعی. اسم وقتی میگیم
ثابت بالا سر اینه؟
بله بالا سر، یه خوده چندشو داریم بالا سر میبریم، از یه جهتی محدود ترش هم میکنیم، کلمه خیلی کاربردیش داریم میکنیم و دم دستی داریم میکنیم، کلمه ها دم دستی میشن. اسم در واقع میان رو نوع نیاز ها و اسم ها متناسب میشن با نیاز ها، با نیاز های کلی و نیاز های اساسی. کلمه ها میرن روی کاربرد ها. به همین دلیل بهتره ما بگیم کلمت الله. از یه وچی هم میشن وچ الله، از یه وچی میشن آیت الله، از یه وچی میشن اسم الله، هر کدوم وچ پیدا میکن. خداوند هر کسی مسئله، هر کسی که اینطوری قرار داره، هر کی مسئله خدا میشه، یعنی یه جنبه‌ای از خدا در اون جریان پیدا میکنه، همه شمولات خودش رو به اون میبخشه، یعنی هم اسمش میکنه، هم آیش میکنه، هم بچش میکنه، هم کلمش میکنه. خدا خیلی خداست، بعدم خیلی داراست، بعدم وقتی میده خیلی عجیب میده، اصلا چیز عجیبی خدا و عجیب تر از خدا چیز وجود نداره. یعنی عطا که میکنه که انه خودشو میده، خودشو میده. و فقط تفاوتش اینه که اون که گرفته مخلوقه و خدا فقط یه کار نمیتونه بکنه، اینه که مثل خودش رو به وجود بیاره. خود هم یک کار نمیتونه، خدا نمیتونه مثلا مخلوق رو خالق کنه، اونم به نه دلیل که خودش نمیتونه، به خاطر اینکه مخلوق نمیتونه بیچاره مخلوق دیگه، به خاطر اینکه در واقع ما الان میگیم خدا یه کار نمیتونه بکنه، اونم اشتباهه چون مخلوق نمیتونه. خدا همه چیزشو میده. با خدا معامله کردن خیلی خوبه و خدا میخواد انسان در ازای برنامه ها خودش به فعلیت برسه، انسان خودش به فعلیت برسه، انسان بشه اراده، انسان بشه فعل، انسان بشه دعا. همه این مسائلی که شما نگاه میکنید تو زندگی بهانه است برای که انسان چی بشه؟ بشه فعل الله، بشه اون اراده خدا. ما در مورد امیرالمومنین حرفایی که میزنیم، اسدالله، عین الله، یدالله، اینا فقط راجع به امیرالمومنین نیست. خدا اراده کرده هر انسانی جلوه از اینا باشه. حالا در مورد امیرالمومنین جلوه تام شده، عین الله، اسدالله، یدالله، اینا شده. یعنی خدا اصلا، خدا اگه عالم خدا رو بشناسه اینه به کمتر از این قانع نیست، راضی نیست. خداست دیگه، چون این هرچی که فرد بالاتر باشه سطح توقعش هم چی میشه؟ بالا میره دیگه. خب پس نتیجه عرض ما این شد جانم. خیلی سوال خوبیه. شما میگی ما یه سری اموری داریم، یه سری کارایی داریم. مثلا الان مثالشو گفتین، راهیان نور، بعدش کار، شغل، درس. شما باید بدونین که اصل کارها و تنوع کارها به خاطر اینه که این قدرت رو در شما فعال کنه. سوزنتون کجا گیر کنه برای اینکه رغبت و طلب و ارادتون فعال بشه؟ میگین تو همه کار که همه کار داره انجام میشه، خیلی کار رو به طور معمول داره میشه، اصلا احتیاج نداریم که بخوایم. بعضی کارا یه مرتبه سوزن شما گیر میکنه که توی اون کار بایستی تلاش بیشتری بکنی، بایستی استمرار بیشتری داشته باشی. تا استمرار نداشته باشی به نتیجه نمیرسی. همونجا بگیم که شطوره من همون جاست، یه هر کسی شطورش یه جایی میخوابونم دیگه، شطور شما همون جاییه که نیاز به استمرار دارید، همون جایی که با یه کاری بکنی اتفاقا خوابتون میبره، یه کاری باید بکنید ولی اتفاقا شیطون میاد چه کار میکنه؟ سستتون میکنه. بگی آها شطوره من اونجا. اگه همونجا احساس کنی خونتون رو همونجا بسازید، مثل رسول خدا که تو مدینه شطور رو رها کرد اونجا خونه سا، اونجا میشه بیت شما، میشه دار شما، دار شما. یعنی از همونجا دور میزنیم، از همونجا کارتون شروع میکنیم، به نتیجه میرسونیم، به 100% نتایجتون حتما میرسونیم. میگین رسیدم، بعد اون دو مرتبه یه قله دیگه، بعد اون یه قله دیگه، بعد اون یه قله دیگه، همینطور تا این فعال بشه. نه اینجوری نیست، نه بسته یک به کار داره. میگه الان شما کاری که دارین رو همه تو ذهنتون بیارین، کارا یک سان نیستن، بعضی ها خیلی روان میرن جلو، بعضی ها برای که به نتیجه برسین شما احتیاج به زمان داره، تدریج، فعالیت و یه بودی پیدا میکنه، همونجا متوقف بشه، ذهنتون همونجا بیارید. خب حالا اونجا، اونجایی که برای که به نتیجه رسیدن احتیاجه به چی داری؟ به کار و تلاش دارید و استمرار. شما همون جا بایستید و رغبتتون، طلبتون، ارادتون رو فعال کنید. ببینید اونا میتونید محور مسیر حق بکنید، میتونید سبیل خودش بکنید، از همینجا هدایت خودتون و دیگران رقم بزنید. اگه نیست بینید سراغ کار بعدی. بعد وقت تو کشش رو ایجاد کنید دیگه، مشکل سر همینه. کشش بعد وقت تو وجود نداره، ولی یه کاره. من الان خیلی از من الان اگه از شما بپرسم که توی زندگیتون کار جدی دارین که حتما باید به ثمر بشینه و به واسطه اون هم خودتون هم دیگران هدایت میشه، این سوال رو به من جواب بدین و بگین چند تا کار دارین، چند تا کار داریم که میتونه به اینجا برسه. احتمالا تو این جمعیت یعنی از 100 تا ممکنه 5 تا به این سوال جواب بدن. یعنی مشکل ما اینه که هنوز اون کاری را که بدونیم اگه اون کار رو بشنیم انجام بدیم به نتیجه برسه، اسمش نتیجه و میتونه یه هدایتی رو جاری کنه، هنوز تو ذهنمون نیست. یعنی مشکل انسان اینه که یه چیزی بهش دادن، یه کلنگی بهش دادن، نمیدونه کدوم کوه رو بایستی یک کلمه، بعد بعد وقتا اینو میکنه، یه خود اینو میکنه، یه خود اونو میکنه، یه خود اونو میکنه. یعنی هنوز کار جدی برش من نداره. نوعاً افراد در زندگیشون تبدیل میشن به افراد غیر جدی برای کارهای کاملا معمول، در صورتی که توی این سازه اولین کاری که میکنید و میبینید کدوم کار براتون جدیه. یکی میگه من دارم میخواد مبلغ دین بشم. این مبلغ دین شدن یعنی چی؟ مبلغ دین بشم یعنی معارف دینی بلد باشم، خودساخته باشم، قدرت داشته باشم، شبهاتو بشناسم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 یه مسیری داره. مبلغ دین شدن چه یه کار، مبلغ دین فعل، مبلغ دین شدن یه فعل که به وسیله سخنرانی کردن، کتاب نوشتن، رفتن این طرف اون طرف عملهاش میشه. بود من میخوام مبلغ بگیرم، من میخوام آخوند شم، به تعبیر عامیانه روحانی شم. خیلی خوب روحانی بشم معلومه، اول باید چی کار کنی؟ رغبت فعال کن، ولی شرایط خواستنه. یا من رفتم حوزه فلان یا خوب درس نمیدونم، مثلا اومدم بیرون همیشه که اصلا اینا درس داری که میدن که شرطی با تبلیغ نداره. راست میگه تو هیچی درسی به تبلیغ نداره. و تو اگر میخواستی مبلغ باشی چی کار داری به اون مدرسه؟ خب من کجا باید درس بخونم؟ چی؟ بگر یه فهرست بردار از کارهایی که بخوای بکنی. ببین یه مبلغ چه چیزایی داشته باشه. یکشو این امام جماعت برده، یکشو اون امام جماعت برده، یکشو این آقا برده، یکشو اون کسی دست از بسته. آقا رو یاد بگیر دیگه. خب یعنی چی آقا رو یاد بگیرم؟ یه مدرسه باید باشه که من یاد بده دیگه. آقا این مدرسه وجود نداره، وجود خارجی نداره. آقا نمیشه که پس ما انقلاب کردیم چه اتفاق بگیم؟ این حرفا نیست. انقلاب کردیم و نکردیم و اینا، این انقلاب هم بکنیم توی همون مدرسه کسی مبلغ میشه که اینطوری درس خونده باشه، کسی اومده باشه همینطوری فقط تحلیل وسیله رو براش گفتن و اونو یکی رو گفتن و بعدش هم رفته تو حجرش خوابیده و بعدش هم اومده و بعد هم یه امتحان داده. بعد این که این مبلغ نمیشه که مبلغ کسی میشه که بخواد مبلغ بشه. خب ما میخوایم مبلغ بشیم، میخوای مبلغ باشی؟ آره. چه کتابایی باید بلد باشی؟ خب نمیدونم. میخوای مبلغ باشی ولی نمیدونی چه کتابایی بخونی؟ خب معلومه نمیدونم. پرسیدی؟ نه آقا، مگه باید بپرسی؟ خب پس باید چی کار کنی؟ باید بهمون بگن، باید بهمون بگن، تا بهمون نگن که ما نمیتونیم بریم. بهمون بگن همین بتونم میگن. خب آره دیگه، استاد راه نما داره، نمیدونم اونقدر دنگ و فرق داره، امتحان میگیرن. آقا امتحان های سخت هم میگیرن. اینجوری کسی مبنده نمیشه. آقا بس الان شما مهندس هم بگو مهندس جا مبلده، بگو من میخوام مهندس بشه. من برام جالبه تو دانشگاه مثلا میگن این آقا متخصص فلان. یه دونه من ندیدم یه دانشجویی که مثلا بیاد خارج از کلاس بیاد از این بند خدا یه سوالی بپرسه. خیلی عجیبه. یعنی طلب در ما خشک، رغبت در ما کبیر، اراده در ما صفر. بعد هیچ کار جدی نداریم، هیچ کنه اصلا ما هیچ. آره دیگه آقا، مگه نشدیم ما هیچی؟ هیچ چنین شعرها هم میخونن بابای هیچ باشی مثلا. یعنی چی آخه؟ خدا شعر شو خواهد بخونه. چیه شعرش؟ آره این کسایی مثل این آقا هم پیدا شد. بی خودم به پسته آدم. شما میگی من میخوام، من اصلا راجبه این که شما فعلیتتون چی میخواد بشه اصلا حرفی نمیزنم. یکی میخواد مهندس بشه، یکی میخواد دکتر بشه، یکی میخواد آیت الله بشه، یکی میخواد سردار بشه، یکی میخواد. ببین این رسم نیست. رسم دکتر شدن و مهندس شدن و به یه فعلیتی رسیدن نیست. رسمش چیه؟ رسمش نیست. میخوای بشی؟ بشو. کی جلو میگرفته؟ این همه امکان، این همه آدم میتونن جواب پرسش های تو رو پاسخ بدن. به خدا قسم این همه توانی که این طرف و اون طرف دنیا وجود داره برای اینکه تو بتونی به تمام سوالایی که راجع به اون کار میخواد برسی. چرا نمیرسی؟ فقط به خاطر اینه که این رغبت فعال نیست. بعد افتادی توی سیستمی، بعد فکر میکنی که همه مراقب تو هم. هیچ کسی مراقب تو نیست. هیچ کسی اصلا تو رو نگاه نمیکنه. اصلا هیچ تو برای هیچ کسی غیر خدا اصلا مهم نیستی. همه میان یه جوری زندگی میکنن، بعدشن تو همین دنیا ده میشن، یه شیوی دارن، به چهچهی میکنن، ظاهرن همه با هم دارن زندگی میکنن، باطنن اصلا این خبر ها نیست. مواظب باش گوله این دنیا رو نخوری. تو باید به این فعلیت برسی. اگه نرسیدی بعدم نگو جامعه نزاش، نمیدونم دانشگاه نبود، امکانات نبود. ما باید از شهید تهران مقدم یاد بگیریم، از شهدای غزه‌مون، عزیزان غزه یاد بگیریم. اونا میتونستن بگن ما امکانات موشک سازی نداریم، ما فلان هیچ کدوم تخصص نداریم، دانشگاه نداریم. کارهای مهم توسط اراده های پولادین در عالم به وجود اومده. خب میشیم اون اراده پولادین یه فرقی نمی کنه، این دکتره یا موشک سازه یا آیت الله، باور کنید هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اگه شما این فعل فعال بشه، جنس فعلش فرق نمیکنه. تو این گیر نکن. یعنی میتونی آیت الله العظمی بشی، میتونی هم سردار بشی، میتونی مثل شهید تهران مقدم بشی، میتونی شبیه شهید سلیمان بشی، اصلا چیز نیست. میتونی یه دکتر خیلی همون شأن خدا در اون قائله، همون شأن مهم اینه. این باید فعال بشه، ببین این جریان باید فعال بشه. آفرین، خیلی این نکته بود، ربنا آتنا فی دنیا حسنه. آها اینه، چون حسن حالت جریان پیدا میکنه، یه حسن جاریه بهش میگن حسنه. یعنی از اینجا حسن شروع میشه، تبدیل به حسن میشه، تبدیل به حسنه میشه، حسنش میشه حسن، بعدش میشه حسنه، جریان پیدا. خیلی چیز خوبی بود، خیلی. به همین دلیل شما میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بعد میگه یه حسنه میخواد بیچاره بنده خدا، یه حسنه میخواد. اون حسنه، ولی خب خیلیه حسنه، یعنی معادله کل زندگیشه. ارزش اینه که یه کاری کنه با موانع مقابله کنه. ببین اصلا موانع در ذات این حرکته. ببین من و شما دنیا رو اشتباهی شناختیم، موانع حذف نمی‌شود، در هیچ وقت هم حذف نمیشه. موانع جزء فعال کننده اینه. اگه اون موانع نباشه از معنی نداره. در واقع همون عرض میشه، همون صبر ذات از صبر. وقتی که
صبر متصل به نتیجه،
بله بله، در واقع از مراقب کننده از صبر، مراقبت کننده از صبر. بله بله، چون به هم میرسه. از میشه اونی که نمیذاره صبر خدشه دار بشه. انم انزالی که چی؟ انزالی که من عزم الامور، یعنی وسته الان ما اصلا انزالی که هم من عزم الامور، یعنی صبر در برابر مصیبت ها از عزم امور است. یعنی خود صبر از عزم امور است، جنس از همون صبر. ولی حالت مراقبت کننده داره، نمیذاره بشکنه. در واقع صبر، صبر رو میگن صبر، صبر روش میگن. خب نتیجه این حرفایی که من زدم به درد خودم میخورد. خب میدونم، قبول دارم، یعنی زوایاش خیلی زوایاش پنهانه. دلیلش اینه که من این چیز تو ذهنم هست و خب ممکنه خیلی نتونست باشم بیانش بکنم، ولی در یه صورت این بیان گنگ من واضح میشه دست شما. و اونم این که شما توی یه هفته بگردین تو کاراتون، مثل ساعت که میچرخه، بگردین اجتبا کنین، برگزین بعضی کار رو، برگزین اون چیزی رو که میخواین تهش بشین. یعنی وقتی میخواین نزد پروردگار ببرندتون، این خدای ما اینی، بعدم اون چیزی که میخواین ته بشه، اون ته یعنی اول بیاین اون تصور کنیم و تخیل کنیم اون لباسی که لباس فرمی که پوشیده این و در نزد پروردگار حاضری. آره، اسم اینو میگن سبا، اسم اینو میگن سبا، چه لباسی پوشیدی. یه موقع میگی من دلم خواد یه پزشکی باشم که ده ها هزار انسان رو نجات دادم، این میشه سباب. سباب یعنی چه لباسی، چه یونیفرمی، چه لباسی به شما پوشونده باشم. میگی دلم میخواد من لباس سربازی باشم که سرباز در مجاهدت که به خون خودم آغشته باشه. یکی میگه که نه، من دلم میخواد اونی باشم که بتونم اقتصاد کشور را نجات بدم، در واقع سامانده وضعیت اقتصادی کشور بشم، سامانده مردم باشم. یکی میگه من دوست دارم که تو حوزه تعلیم و تربیت مردم دوست دارم بی بدیل باشم. هر کدوم بتونم برای اون چیزی که میخوای یه شخصیتی در بیرون میگه مثل فلانی مثلا مثل شهید مطهری تو حوزه تعلیم تربیت، مثل شهید مطهری تو حوزه ساختار و تشکیلات، مثل شهید بهشتی تو حوزه رهبری عمومی، مثل رهبری مثل آقای خامنه‌ای تو حوزه نمیدونم یه صلوات درست بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
انتخاب کنید، چون یه فهرستی میدن بعدم یکش انتخاب کنید، ببینید جر نزنید، بگید حتی بعضیشو میتونید دوتا هم انتخاب کنید، حالا با تسامح. ولی اینجا که میرسه افراد اولین اقدامی که میکنن یوهایی میگن خب ما داره میخواد هم شهید مطهری باشیم هم شهید سلیمانی. یه شهید مطهری که مثلا شهید سلیمانی باید سونستی فکر کنی اشکال نداره، جهنم. تخیل بکن طوری نیست، درست تخیل کن، شوخی تخیل نکن، ولی به ضرر خودته، چون بلا فاصله من میگم که تو انتخاب کردی اون شخصیت رو بگو دقیقا چی کار میخواد بکنه توی این آدم، بگو دقیقا چی کار میخواد بکنه، ذهنی هم نگو، دقیقا بگو چی کار میکنه. معلومه دیگه شهید مطهری چی کار کرد، مبارزه کرد با شبهات و نمیدونم فلان و فلان. تو میخواد چی کار کنی؟ معلومه دیگه من خواهم هم کار بکنم. همین معلومه ها رو بریز، قایم نکن، سانسور نکن، ور دلت نذار، بریز. بعضی ها خیلی سانسور میکنن. همینی که میگی رو بنویس، میخوای چی کار بشی، چی کار قبلا هم میگفتن شغل شما چیه، حالا داریم یه خود شیکش میکنیم، ولی واقعا بگو من میخوام این تأثیرات رو بذارم. اینا میشه کلمه خدا. وقتی میگی من میخوام این تأثیرات رو در عالم بذارم، مثل شما رو میگن کلمه شما چیه. حالا بعد میگن اسمت هم بگو، حالا که گفتی کلمه یه اسمم برای خودت بذار، حالا گذاشتی نداشتی اسمشو بردن برات میزنم، تو نگران اسمش نباش. میگم من میخواد این کلمه عالم باشه، دقیق بگو. بعد هرچی دقیق ترش بکن یا تو ناحیه رقبت، تو یه فعل ببین، الان من میخوام خودم رو به فعلیت برسونم تا عملها معنا پیدا کنه. با همین کار، با همین یه دونه کار، یعنی شما همین فقط همین یه دونه کار بکنی ادامه ندی، اعمال روزانتون خیلی هو وزن میگیره، خیلی معنا پیدا میکنه، جا پیدا میکنه، موقعیت پیدا میکنه. یعنی مثلا اردوی راهیان نور که قبلا میخواستی بری، مختصاتش تو اون تخصصه باید معلوم بشه برای چیه، همینجوری که میخوای بری اردوی راهیان نور. میگه خب من خواستم شهید مطهری بشم، خب ببین میری اردوی راهیان نور، ببین چه شفاعتی برای جوان ها هست، ببین از این موقعیت استفاده کن. اگه میخوای سردار بشی ببین فنون جنگی چیه، اگه میخوای فلان دکتر بشی ببین، خیلی چیزای دیگه رو میتونی بفهمی. خب تا اینجا درست؟ هرکی بس معلوم کرده یه شخصیت هم داره. خب حالا شما بایستی مصمم بشی که به اونجا برسی. حقم نداری که بگی که مانع دارم، بلد نیستم، استعدادشو ندارم، بابا میگه نه، مامانم میگه نه، خانومم، بچه ها، از این هیچ مانعی برای تو وجود نداره. ببین شوخی هم نداری. خب اگه خواستی بفهمی شوخی نداری یه حاجی عباس بیاد ذهنه با همون جدیت شوخی نداری شوخی نداری آقا شرایطش وجود نداره میفهمی آقا شرایط من قصابم نمیتونم برم این کار رو کنم من نمیدونم پیاز داغ فروشم من نمیدونم فلان کارم حالا گفتم میخوام شهید متحد بشم قصابا چه بگی؟ ببین نداریم هیچ از این حرفا نداریم هیچ از این حرفا نداریم من آخه خود به نرفتم نداریم از این حرفا نداریم تو اگه نمیخوای این باشی این راه برگشت نداریم تو خواستی؟ فکر کنی حالا مهارتی ما خرج میکردیم میبردیم تو خواب آجام شما بیا این رفت تو فعال کن اهمیت بده جذابیت بده راه برگشت رو برای خودت نگذار همینطور اینو روشن کن که آره من حتی اگه کند ذهنم هستی حتی اگه بدیغم نیستی اگه همه موانع هم داری بگو من به هر حالی به ذهنم رسیده بی دلیل که نبوده که تا یار کرا خواهد و میلش به چی باشه این حرف رو بده کنم یار سرا خواست همین که به ذهنت رسید یعنی خواست یعنی انقدر علکیه آره همینقدر علکی بعد از وقتی رفتی اون بر بفهم انسان تا چیزی به ذهنش نیاد یعنی و همین مقدار که به ذهنش میاد یعنی میتونه و در مدارش ولی به ذهنش نمیمد خب اون حقش که مثلا این نفر پزشک میخواد بشه حقش توی جهتگیریشه یعنی حقش یعنی ما الان مشکلمون سر حق نیست سر اون فعلیت هست حقش میشه اون که بتونه نویسنده بشه حرفای خوب به دیگران بزنه حالا بیرسید بهش حالا که بنا شد تو اون کار بشی و احتیاج به لوازمی داره تو باید یه کلاس هایی شرکت کنی تو باید یه آدم هایی رو ببینی تو باید خاک بخوری تو باید شاگردی بکنی تلمز بکنی تو الان بایستی بری بسم الله ببین تو باید بشی دانشگاه تو باید بشی حوزه تو باید بشی ببین تو حوزه ای تو دانشگاهی تو باید بری استاد رو ببینی استاد جایی نیست تو آدم رو پیدا کن تو نویسنده بخواد بشی دنبال دانشگاه نباش دنبال یه کسی باش که نویسندگی یادت بده مگه چقدر کار داره بابا این اگه کسی بخواد نویسنده بشه خب به جای این که بره تو دانشگاه خب بره بعد دسته یه نویسنده بشینه دیگه این همه فیلم نداره که چرا اینقدر لقمه رو میپیچونی تو مگه نمیخوای مکانیک بشی خب باید بره مکانیکی دیگه میگه نه من باید برم دانشگاه بعد باید برم دکترا بگیرم بعد از دکترا برم یکی من رو بیندازه تو مکانیکی خب این یعنی چی واقعه؟ این چه سبک زندگی تو تولید کردی؟ ببین اینا اتفاقات بدی بوده که تو زندگی افتاده ما اسیر اینا شدیم شما برای اون که به این چیزایی که میخوای برسی هیچ مانعی نداری هم آدم یادت بده داری هم وقتشو داری هم توانشو داری همه چی داری توجیه هم نکن بشین برنامه بریم در نرو
نقش موانع خود اون موانعی که هست طبیعتاً باید باشه
دیدشید موانع اون از ما ایجاد میکنه دیگه
بعد خود این مثلا خودی که هر مانعی چی ایجاد کنه رو از کجا میشه یه درسی چه بخشی رو میتونه تربیت کنه
کلا اون
قطعا یه سری موانع داره
مثل کار از اینجا که شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم زندگی تازه شروع میشه این بسم الله الرحمن الرحیم زندگی نمیش میگم برو به عقلی، یعنی یه انتخاب. بسم الله رو تازه دارید میگی، فرمی میکنه مثل من ممکنه من جو خورده سالتون باشه از اول شروع کنم، اشکال نداره، اصلا مهم نیست. بلوغ عقلی که شروع شد متناسب با حرکتتون موانع شروع میشه. مثلا الان من معلوم میکنم که خب من میخوام به یه همچین جایی برسم با یه همچین مهارتایی رو، اصلا من نمیدونم چه مهارتایی رو باید یاد بگیرم. خب کاری نداره، میری از یه نفر که به اینجا رسیده میپرسی چه چیزایی باید بلد بشه، میپرسی دیگه. بسالو اهل البیت ان کنتم لا تعلمون، بپرس. میگه خب ممکنه اشتباه بگه، خب از دو تا بپرس، از سه تا بپرس. میگه خب نیستم، میگم ببین فیلم در نیار، هستم. اصلا نگو نیستم. میگه خب من گشتم نبودم. میگم خب اشتباه گشتی، یعنی همه چی هست؟ آره همه چی هست، همه چی هست. اینو میپرسی، یه صورت درست میکنی، چه چیزایی باید یاد بگیری. تو میشی مدرسه، تو میشی دانشگاه، تو میشی سیر تکمیل، وارد عمل میشی. بعضی از کاران 3 ساله جواب میده، بعضیش 5 ساله، بعضیش 10 ساله، بعضیش 20 ساله، بستگی داره به کار. یه پزشک برای اینکه پزشک بشه حداقل 10 سال باید درس بخونه، و درس نه این درس های تو دانشگاه، نه اینکه بگم اینا اشکال داره، ممکنه یه بخش هایی هم درس داره دانشگاه بشه، ولی 10 سال احتیاج داره تا این تازه بتونه یه ویزیت کن سریش نیه رشتش نیتوری. ولی مثلا یه مهندس این 5 سال احتیاج داره. چرا؟ تو این ماشینه، اون آدم رو آدم رو باید تست کنه، رو ماشین میشه تست کرد، معلومه دیگه. تو نباید امتحانات رو ببری رو آدمه، پس باید بیشتر بخونی. حالا چه این که نوعا عکسه، برای ماشین یاد گرفتن 10 سال طول میکشه، برای آدم یاد گرفتن 5 سال، عکسه. یعنی هر فنی هر حرفی برای آیت الله شدن 20 سال، زیر 20 سال جواب نمیده. زیر 20 سال کسی دنبالش نباشه، برای کسی که بتونه شبه جواب بده زیر 20 سال جواب نمیده. ای آقا ما همی الان داریم شبه جواب میدیم. آره به همین دلیلی که همم به راه هدایت میشه. ببین تخصص شبه جواب دادن با همین دلیل شبه جواب نمیگم ندیداد جواب قدیم بحثش فرق میکنه، ولی شبه جواب بده یعنی مثلا کسی نمیتونه حریفش بشه. قولای فلسفه رو میارن نمیتونن حریف این بشن. شما میخوایی اینطوری بشید کسی زیر 20 سال. هر علمی هر تخصصی یه زمانی داره برای اینکه مثل درخت میمونه. بعضی درخت تا 3 ساله میمونن، بعضی درخت تا 10 ساله میمونن، بعضی درخت تا ماشاءالله زیتون همه نوع داره. بعضی 6 ساله جواب میده، بعضی از این یه درخت ها بطینه بعد زیتون رو اقلیم های مختلف متفاوته میوه میده، میوه ها متفاوته. ببین شما بدون قبل اون لطفا وارد میتونی دستگرمی بکنی، ولی نمیتونی نظر بدی. بدون نباید نظر، من بعضی به بعضی میگم نظر نده، الان نباید نظر بدی. الان کسی وارد فضای تخصصی قرآن بشه زیر 20 سال نمیتونه فضای تخصصی قرآن نظر بده، زیر 15 سال نمیتونه پژوهش کنه. میگه آقا این تازه رفت دانشگاه پژوهش هم میکنه. آره خب پژوهش میکنه، ولی خب مشکلی ها نمیتونه هم اسمش دیگه پژوهش که نیست. توقعتون از اون کار تنظیم کنه. باور کنیم 15 سال 20 سال هیچ چیز نیست. شما همین ما هم دیگه رو میشناسیم، 10 سال طول 10 سال شده. یعنی اگه آدم مستمر یه کاری رو بکنه به یه چشم به هم زدن 10 سال 15 سال تموم شده. منتها ما ده ها از این 10 سال 15 سال رو بگذرونیم چیزی نخواهیم شد. معلومه که چیزی نخواهیم شد، یا آقا این حرف رو نزنیم لطفا. ما خیلی ها دیدیم تو همین سیستم پزشک شدن، تو همین فعلیتشون پزشکی نشده، خودشون هم از اون پزشکی اظهار رضایتی ندارن، فعلشون نشده. مهندس شده حتی سد ساخته، فعلشون سد سازی نشده، سردوشی نگرفته. اتفاقا شما وقتی میخواییم سد سازی یاد بگیریم باید به سراغ اون معلمی تو باشه، ولی اون احساس رضایت نسبت به کارش نداره، احساس نمیکنه که تقرب به خدا پیدا کرده با این سد سازی که تونسته باشه ابداع کنه. و بعد مثلا یه همچین آدمی حتما بعد این که به اینجا میرسه اصلا ممکنه تحولی در این رشته و فن ایجاد کنه که احتیاج نداشته باشه به خیلی کار رو. این مگه میشه؟ آره میگه این خلاق. این وقتی با پای صدق اومدی سراغ خدا، خدا همه صفاتشو به تو میده. تاجه چی میگم؟ فرق نمی کنه چرا گیر رشته نباش، گیر کار نباش، چون بعضی ها گیر میکنن. من هم به پزشکی علاقه دارم، هم به مهندسی، هم به قرآن علاقه دارم، هم آقا نمیشه ما هر دو تا کار بکنیم اصلا جای یکی؟ چرا میشه؟ شما سه تا کار بکن، شش تا کار بکن، ولی تلازمش اینه که برگردی بگی که این کار رو میکنم، میتونی شش تا کار بکن، سه تا کار بکن. به طور طبیعی اتفاق میفته اگر کسی تو این نظام قرار بگیره، عزمش فعال بشه، ارادش فعال بشه، دعاش فعال بشه، رغبتش فعال بشه، خود این ساختار که فعال میشه این آدم رو در هر جایی که بذارین در کوتاه‌ترین زمانی هر چی لازم باشه رو یاد میگیره. ببین این چرخه مثل انرژی هسته یه عمل میکن، مثل این که هسته انسان وقتی شکافته بشه دیگه این نیروی لایتناهیه. اصلا خدا آبرو داری میکنه که بقیه آدم ها نفسشون قطع نشه. یعنی اگه میخواست این کارو نکنه توسط این آدم ها یه اتفاقاتی میافتاد، همین گفتن اگه انسان اینه پس ما چی هستیم، همه ناامید شدن. بله شما نگران بقیهش نباشید، اگه لازم بود با یه در یه موقعیت کوتاهی خدا چه علتش اینه که این فعلیت قدرت سرک کشتن به همه نظاماتو داره. حالا من راجع به این نمیخوام حرف بزنم، ممکنه این حرف هم شعاری بشه، به هر حال این حرف هایی که دادم بخشیش تهییجی بود، قضیش منطقی بود، قضیش استدلالی بود، ولی اون کاری که شما باید بکنید بلکه این حرف من متوجه بشین، سوزنتون گیر کنه روی یه کار، بعد اون میشه مدار شما، اون میشه دار شما، اسمش هست دار، یه دور دور این دور میزنیم، میخوابیم، میخوریم، اینور میریم، اونور میریم، کاراتون رو طبقه این میکنیم، طبقه این دارتون میکنیم، این میشه دار شما. هر که یه داری داره شما دار پیدا میکنیم، دار که پیدا میکنیم قدرت پیدا میکنیم. انشالله ما بتونیم اعمالمون رو خالص کنیم. من مدت ها بود به عنوان یه سوال جدی بر خودم این بود که خلوص در عمل یعنی چه؟ چجور میشه یه انسانی مثلا عملشو خالص میکنه برای خود؟ بعد یه مدت نشستم مثلا دیدیم آدم خودشو میشه میچلونه، مثلا میخوام یه عملی رو خالص کنم، از طریق چلوندن و یه عمل رو خالص کردم، خواستم یه عمل مثلا میخوام نمازامو خالصانه بخونم، از چی میچلوندم؟ دیدم یه عمل خالص نمیشه. دیدم از راه این که مثلا فکر کنم این خالص در بشه، خالص نمیشه. برام سوال بود چطوری عمل خالص میشه. فهمیدم این سر خلوص عمله، افتادنه در چرخه خلوص. یعنی هر چقدر این به سمت اراده و از پیش میره، بعد عمله همینطور خودش چی میشه؟ خالص میشه. عمل در طی فرایند برخورد با تزاحمات و مقاومت خلوص پیدا میکنه. عملو تو نمیتونی خالصش کنی، عمل خالص میشه. در همین دلیل اینا میگن مخلص. مخلصی مخلص نداریم، کسی خودشو خالص کنه نداریم. باید حتما آدمو چیکار کنن؟ خالص بکنن. و من نمیتونم عملو خالصش بکنم. چرا؟ از اینجا هست که شرک نداشته باشم، برای خدا بکنم، حکم خدا رو در نظر بگیرم، اینا رو رعایت میکنم، این یه خلوص. ولی خالص تر که نمیتونم بکنم که، فقط تونستم خالصش. این میشه فرایند خلوص. یعنی میفته تو چی؟ عمل انسان میفته. این شخصیت های بزرگ مثل امام خمینی، مثل شهدا، اینا واقعا اینا مثلا، یعنی از موقعی که شروع کردن با موانع شروع کردن، دست و پنجه نرم کردن، کوتاه نیومدن. یه شهید کاظمی که رویانو درست کرد، خدا رحمت کنه، این هیچی نبود، هیچ آزمایشگاه. این به ذهنش رسید که میتونه در کشور چیکار کنه؟ بحث رویانو مطرح بکنه، سلولای بنیادی مطرح کنه. مثل اینکه یک کسی بهش به قلبش گفت، گفت میتونی. دیگه من بیشت رفت جلو، کم کم خالص میشه. خب این شد انشاءالله تکلیف تا جلسه بعد. این بحث رو ما این بحث هایی که اینجا میکنیم نمیخوایم بحث های علمی باشه، نه اینکه بحث های علمی بد باشه، نه، میخوایم بحث های عملی باشه. یعنی میخوایم از این جمعه 100 نفر 200 نفره 50 نفر 60 نفر تبدیل بشن به یه همچین جریان. ببینید چه اتفاق بزرگی تو عالم میفته اگه همچین اتفاق بیفته. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه چه اتفاق؟ نه اصلا همین امسال چه اتفاق میفته. علتش اینه که ما جهان تشنه هم قد که تشنه بقیت اللهه، تشنه بقیت الله، تشنه بقیت الله، تشنه بقیت الله. این یعنی اون چیزی که وجه باقی درست میکنه. بقیت الله فقط یک نفر نیست، بقیت الله یک فراینده از رغبت تا اراده است، محض خدا که باقی است. مثل شهید فهمیده، این میشه بقیت الله. منتها فعل داره انجام میده، کار داره انجام میده، این میشه ظهور بقیت الله. شما اگه شروع کنین بقیت اللهی بشین، اون بقیت الله اصلی خودشو نمیتونه مخفی نگه داره. نه اینکه نمیتونه اصلا، ببینید امکانش نداره، امکانه بود، چون ظهور پیدا میکنه به طور طبیعی در بستر این فعلها و اراده ها ظهور پیدا میکنه. ما بایستی این موضوع رو بفهمیم که خداوند برای تک تک بشر یه شأن بقیت الله قرار داده. انشاءالله خداوند ما رو جز کسانی قرار بدیم که بتونیم توی این چرخ فعال باشیم. از خدا بخواییم هممون این اتفاق برامون بیفته، حتی یه دونه هم دور ریز نداشته باشیم، بکنیم تا بشه دیگه، نه عرض بکنیم. اگر هم حرفای من براتون نامعنوس یا نامفهوم بود انقدر این قصه رو مرور بکنیم تا براتون مفهوم بشه دیگه، نه خودش جزء تکلیف ها بشه، یعنی کوتاه نیاین یا حرفایی که میگم درسته یا اشتباهه دیگه، یکی از این دوتا، اما اگه درست باشه خیلی مهمه، اگرم غلط باشه همش غلط نیست، یه خودش غلطه، مثلا 20 درصدش غلطه یا 30 درصد یا 50 درصد، ولی اون 50 درصد درستش خیلی مهمه. اینا از این جهت میگم که شما الان از این جهت سکه رفتین باید روی این موضوع فکر کنید، بالاخره میخوریم به شب نیمه شعبان، شب قدر، ممکنه دسته باشه ممکنه نباشه، ولی این برمانه یه تکلیف ما باشه در شب احیای نیمه شعبان. شب ما باید شب نیمه شعبان امسال را با وجود خودمان و با تقدیم خودمان به ساحت مقدس حضرت بقیت الله تقاضای فرج بکنیم. آره ببین این اصلا تو فکر کن اگه یه همچین چیزی در فرد ظاهر بشه هیچ کاری برای فرد نشد نداره، ما خیلی این خیلی بده همه کارهای ما نشده، هیچ کاری برای آدم نشد نداره، بعدم ما میذاریم به عرفت الله به فسقل از رایم و نقضل همم، بعد اصل زندگی رو میذاریم فسقل از رایم و نقضل همم، نه نه امیرالمومنین چون کار برایش نشد ندارد و مبنای فکریش بر این است که کار نشد ندارد، وقتی که کاری نمیشود میگه عرفت الله به فسقل از رایم، چون یه ناممکنی هایی براش چی میشه؟ اتفاقی ناممکنه که تو یه چیزی رو بخوای نشه، بعد میبینی که نمیشه، یه عرفت الله به فصل عزایم و نرزله، نه این که همش نشه بعد بگیم عرفت الله ب... یعنی سبک عرفت الله به فصل عزایم ما اینطوریه که هر کاری خواستیم نشد، ما هر چه خواستیم نشد، به هر جا خواستیم نرسیدیم، طبیعه دنیاست نه که آدم فصل عزایم داشته باشه دیگه، معلومه دیگه خدا هست دیگه همش ب... نه اینجوریانی خب انشالله که ببخشید خیلی پر حرف کردم، من نمیدونم چقدر حرف زدم.